بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. بحث ما در نظریه اجتماعی رسید به عاملهای اصلی محرک جوامع بشری در مسیر تکامل، که این عوامل برگشت در آخر کار به اون الگوهای برتری که افراد یک جامعه برای خودشون انتخاب میکنن، و نسبت به این الگوهای برتر تقسیم شهید سعد این بود که سه نوع الگو ما داریم و این الگوها دو نوع، اولشون الگوهای محدودی هستند در برابر یک الگوی نامحدود. الگوهای محدود را هم تقسیم کردن به الگویی که از واقعیت موجود انتزاع شده باشه و در حقیقت یک هدف اعلایی که بسیار بسیار نزدیکه و در واقعیت خارجی حضور داره و فقط این انسان به او نرسیده که الان تلاش میکند که به او برسد، و واقعیتی که در دسترس هست اما در آینده نچندان دور قابل دسترسی است، باز محدود. بعد سوال شد که چرا انسانی که آینده نگر و بی‌نهایت طلبه به این واقعیت‌های کوچک و محدود دل می‌بنده و اونها را به عنوان اهداف نهایی خودش انتخاب می‌کنه. دو عامل ذکر شد برای این انتخاب انسان‌ها، یک عامل درونی و یک عامل برونی. عامل درونی عبارت بود از توجه انسان و خو گرفتن انسان به مسائل محیطی و پیرامونی خودش، به گونه ای که انسان بر اساس عادت و الفت اون واقعیت موجود را پذیرا خواهد بود و به او قانع میشه. یعنی انسانی که حریصه و بی نهایت طلبه در برابر الفت و عادت و تنبلی که معمولا در ذات هر انسانی، خلق الانسان و ضعیفا، انسان در عین این که تمام امکانات تکامل و امکانات حرکت به سوی مطلق در وجود او نهفته است، با همه این حال این انسان در برابر مسائل مادی موجود و زودگذر ضعف نشون میده و این ضعف باعث میشه که انسان به وضع موجود قناعت کنه و در نتیجه از اون همت بلندیگه میتونه داشته باشه دست برمیداره و به اهداف نزدیک که برای او سهل المنال هستن و به تعبیر قرآن عجله میکنه این انسان. و خلق الانسان من عجل سأریکم آیاتی فلا تستعجلون. این عجله داشتن انسان و عجول بودن انسان و خلاصه نقد را به نسیه ترجیح دادن، این هم یکی از صفاتی است که انسان دارد و این سبب می شود که انسان به آنچه که موجود است و الفت پیدا کرده و در دسترس اوست قانع بشه. یا اینکه اگر چنین انسانی به وضع موجود قانع نباشه، عوامل برونی و خارجی می تونه او را در حد واقعیت های موجود زندانی کنه و نگه داره و یک عامل فرعونی، عامل زور که بیاد و بر وجود او حکومت کنه، میتواند این حکومت زور، این سرنیزه‌ای که برای انسان مشکلاتی فراهم میکنه و انسان را به شکنجه، انسان را به تحمل درد و مصائب وادار میکنه. خب انسان در برابر این شکنجه ها و این مصیبت ها خود را ضعیف میبینه و تسلیم میشه و در نتیجه حکومت های فرعونی و طاغوتی میتوانند جوامع بشری را راکد نگه دارن و اجازه ترقی و تکامل به اونها ندن، تا اینکه وضع موجود و حاکمیت طاغوت ها را قبول کنن و حفظ بشه این حاکمیت. خب از اینجا شهید سعد به یک یا به دو نکته مهم توجه و تذکر میدن که این دو نکته حائز اهمیت در بحث های قرآنی. نکته اول این است که خب طاغوت هایی که اینها میخوان چنین وضعیتی را پایدار و ثابت نگه دارن، مجبور میشن که فرهنگ سازی کنن و به این ایده و عقیده‌ای که میخوان جامعه را به او متمایل کنند یا متقاعد کنند، یا اینکه با سرنیزه اونها را روی این وضعیت موجود تثبیت کنند، یکی از کارهایی که باید بکنند تا اینکه مردم شورش نکنند و مردم خو بگیرند به وضعیت موجود، این است که یک نوع فرهنگ سازی متناسب با این عقیده را آغاز میکنند. در این فرهنگ سازی اون حالت قدسیت و مقدس بودن به اون ایده را میپوشونند، یعنی از اهرم قدسیت و احترام که هر انسانی فطرتاً دوست دارد چیزی را مقدس بشمارد و بداند و چیزی را مورد احترام قرار بده. طبیعت انسان اینه که انسان تمایل به خلاصه احترام و تقدیس شیئی خارج از وجود خودش داره. خب ما معتقدیم که خداوند این حیثیت رو در انسان قرار داده و این مقتضای فطرتشه و انسان به سوی یک مقدس واقعی همیشه تمایل پیدا میکنه. اونها از این فطرت و از این گرایش انسان سوء استفاده میکنن و این را به سمت خودشون میکشونن و این تقدس را به خودشون میدن. لذا تعبیر قرآن از این قدرت ها و از این عبر قدرت های محدود این است که اینا طاغوت هستن. طاغوت هر کسی که غیر از خدا پرستش بشه. طاغوت یعبد من دون الله والذین اجتنبوا الطاغوت ان یعبدوها. طاغوت ها سعی می کنند برای اینکه حفظ کنند وضعیت موجود را و تثبیت کنند، از اهرم تقدسی که در وجود انسان ها فراهم هست و زمینش هست، از این اهرم بهره برداری کنند و به خودشون این چنین قدسیتی بدهند. خلفا با اینکه معصوم نبودند، اما به گونه ای و جایگاهی برای خودشون مطرح میکردن که دیگر مردم مسلمان معمولی فکر میکردن دیگر حتی اگر این حاکم ظالم باشه نباید با او مبارزه کرد و او مورد احترام و تقدیر باید قرار بگیره. و به این ترتیب طاغوت ها از این اهرم استفاده کردن و امام حسین علیه السلام سعی کرد که این قدسیت دروغینی که حاکمان وقت برای خودشون درست کرده بودن، این قدسیت رو از بین ببره و نشون بده که کسی که امام معصوم نیست، کسی که یک انسان معمولیه در جایگاه پیغمبر نشسته، چنین انسانی لیاقت چنین تقدسی و احترامی نداره، بلکه باید با اون مبارزه کرد و جنگید. خب حالا شاهد در این است که طاغوت ها این تلاش رو میکنن، این کارهای فرهنگی را انجام میدن تا اینکه فرهنگ سازی کنن و مردم خوب بگیرن به اینکه این حاکم ذل الله است، این حاکم یک قدرت مطلق است، یک ابر قدرت، و لذا به عبادت خودشون دعوتشون میکنن به طور مستقیم و غیر مستقیم. آیه میفرماید والذین اجتنبوا الطاغوت ان یعبدوها و انابوا الی الله لهم البشرى. از این طاغوت ها دست بردارن و عبادت نکنن این طاغوت ها را و به خدا رو بیارن، اینها بشارت از آن آنهاست و اینها کسانی هستند که انسانهای معتدل، انسانهای عاقل و فرهیخته که حق و باطل را در کنار هم قرار میدن، میسنجن و جز حق چیزی را انتخاب نمی کنن، بلکه از میان خوبها خوبترین را انتخاب می کنن. فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه اولئک الذین هداهم الله و اولئک هم اولو الالباب. حالا قرآن اینجا راه رهایی از این تقدس‌های دروغین و از این سرپوش‌هایی که اینها برای ایده‌های خودشون درست می‌کنن، راه نجات و راه فرار رو هم قرآن اینجا تعیین می‌کنه با به حرکت درآوردن چرخه و گردونه عقل و تعقل و خردورزی و خردمندی. قرآن کریم می‌فرماید راه نجات از این زل و مصیبت و مشکل اجتماعی هم وجود داره، راهش اینه. به همین خاطر میبینیم که در زمان حکومت طواغی، چه در عصر اصول اسلامی گذشته چه در غیر جاهای دیگر، میبینیم که یکی از اهرم‌هایی که تلاش مورد استفاده طاغوت ها قرار میگرفت، سعی در جاهل نگه داشتن و بی سواد نگه داشتن افراد تحت امر خودشون بوده و اجازه نمیدادن که مردم از لحاظ علمی و از لحاظ عقلی رشد متناسب و مطلوبی رو داشته باشن، چون اگر انسان ها ذهنشون باز بشه، هوشیار و بیدار بشن، اول چی؟ اول رهایی از این طاغوت ها خواهد بود. خب پس در اینجا دو نکته را ما یافتیم. یکی اینکه کلمه طاغوت که در قرآن اومده، این طاغوت طغیانگر یا طغیان کننده یا ایده ای که بر وجود انسان طغیان پیدا میکنه و گسترش مییابد، بگونه ای که بر کل وجود او حاکم میشه. خب این طاغوت ها قرآن کریم میفرماید اینا در برابر خدا و جایگزین خدا قرار میگیرند، اینا معبود میشوند و این نشون دهنده یک واقعیت دیگر است و اون این که انسان ها وقتی که یک مسئله علاوه یک الگوی برتر را انتخاب میکنند، در حقیقت به نوعی اون الگو را عبادت میکنند، خواسته یا ناخواسته، چون او را مثل اعلای خودشون قرار میدن و او را آخرین قله‌ای که در وجودشون احساس میکنن باید بهش برسن و تمام آرزوهای خودشون را در او متبلور میبینن، در حقیقت اینها عبادت کننده اون شیء هست و لذا همه هدفهای محدود به نوعی مطلق میشن به طور ناخواسته و غیر مستقیم، چون طبیعت مسئله اعلا اینه. یعنی وقتی یک چیزی مسئله اعلا قرار گرفت و آخرین قله و آخرین آرزو قرار گرفت، طبیعت این هدف برتر این است که انسان او را سراسیمه با همه وجود پذیرا باشه و اگر انسان چیزی را با همه وجود قبول کرد، در حقیقت او را دارد عبادت می کند. لذا قرآن در جای دیگر فرمود افرأیت من اتخذ الهه هوا، هوای نفسش اله خودش قرار گرفته. کی قرارش داده؟ خودش. یعنی این انسان ها خودشون به بر اساس اون طبیعت انتخابی که می کنن، چون مسئله اعلاست، این مسئله اعلا خود به خود اله میشه، معبود میشه. و لهذا اینجا در بحث طاغوت هم با اینکه این طاغوت یک امر خارجی یک امر درونی نیست، ولی چون این طاغوت هدف اعلا شده توسط انسان ها یا تحمیل شده برای انسان ها که هدف اعلا باشه، یا هیچ وقت نتونن فکر کنن که بدون شاه میشه حکومت کرد. یه زمانی این چنین بود، اگر همه دنیا عوض میشد و نظام های شاهنشاهی و نظام های دموکراسی و جمهوری تبدیل میشد، افرادی بودن که فکر میکردن، هنوز هم بعضی ها ممکنه اینجوری فکر کنن، که امکان نداشت و امکان نداره که یه روزی مردم ایران بدون شاه باشن. این امکان نداره. خب این یه فرهنگسازی شده بود که اگر، و میگفتن اگر حکومت ساقط بشه، حکومت شاهنشاهی، جایگزین دیگری وجود نداره. اگر نظام جمهوری بشه معلوم نیست اصلا این مملکت بتونه یک مملکت واحد بمونه، ممکنه چندین مملکت بشه. حالا این تبلیغات خودشونه، تبلیغات حساب شده‌ای بوده. به هر دلیل ببینید از این اهرم استفاده میشد که حکومت شاهنشاهی 2500 ساله نشان دهنده این است که مردم بدون چنین حکومتی نمیتونن زندگی کنن. لذا امام وقتی که اینجا مطرح میکنن که ما یک نظام اسلامی میخواییم، در حقیقت یک انقلاب در باورها و اندیشه ها به وجود آورد. بهتر نه فقط اینا، جاهای دیگر هم فکر میکردن اگر حکومت اسلامی بیاد معلوم نیست چه بشود، و این حکومت اسلامی همه معادلات بین المللی را به هم میریزه. البته درسته به هم ریخت، ولی این دولت یا این نظام توانست ثابت کنه که نه، این چنین نیست که مردم باورونده شده اند که بدون یک حکومت طاغوتی اصلا نمیشه زندگی کرد. لذا همیشه طاغوت ها در این مسیر، حتی الان در نظام های دموکراتیک و نظام های جمهوری هم سعی میشه یک نظام دموکراتیک و جمهوری هم جایگزین اون باور نسبت به طاغوت باشه. یعنی باز فکر میکنن که اگر این چنین نباشد امکان نداره بشریت بتونه به مسیر خودش ادامه بده. خب این هم یک نوع فرهنگسازیه که حالا روی این بعد شهید صد مطلب داره، مطلب مهم داره بحث میکنیم، که یک تعمیم افقی و یک تعمیم عمودی به وجود میاد و این از آسیب‌های این اهداف محدوده. خب پس ما هنوز در زمینه این تسلط فرعونی هستیم، داریم میگیم که قرآن کریم میفرماید این طاغوت‌ها، این عوامل خارجی با فرهنگ سازی که میکنن و با اون زمینه‌های طبیعی که در وجود انسان فراهمه که اهداف محدودش را به اهداف مطلق تبدیل میکنه نخواسته و هدف مطلق اتخاذ میکنه با اینکه اون محدوده، که حالا این آثار بسیار تخریب کننده ای و ناگواری بر این نوع تعمیم و انتقال از محدود به مطلق در وجود انسان به وجود میاد، اینها رو بعد تذکر و توجه میدیم. با چشم پوشی از این آثار فعلا اصل این تبدیل محدود به مطلق، این یک واقعیتی است در وجود انسان ها به دلیل حالا تمایل انسان به کمال، کمال گرایی و مطلق و نیاز، احساس نیاز به مطلق و احساس نیاز به بی نهایت طلبی انسان بالفطره، و وجوه مختلفی میتونیم برای پیدا کنیم که انسان ها با توجه به بی نهایت طلبیشون خود به خود اهداف محدودی که انتخاب کردن، گفتیم چرا انتخاب میکنن، اما همین اهداف محدود رو مطلق میکنن. وقتی مطلق کردن، خب تا حدودی اینجا بعضی از آرمان های انسان ها تحقق میابه، یعنی انسان قناعت میکنه و خو میگیره به این محدودی که مطلق او را پنداشته. اینجاست که قرآن کریم میفرماید کافرین، اینا که خدا را قبول ندارن، اینها همیشه به دو تشبیه واقعیتش را شما میتونید بفهمید. والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیعه یحسبه الظمآن ماء، یا اعمالهم کرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف، اینها اعمالشون سرابه، یعنی اون خیال میکنه اون مطلق را پیدا کرده، خیال میکنه و گمان میبره که به مطلق داره میرسه، ولی وقتی که به اون محدود، به اون هدف محدود که مطلقش کرد رسید، میبیند که محدود و تمام شده، مطلق نیست. لذا مثل سرابی است که انسان از دور آهنگ او را میکند و فکر میکند که آب است، وقتی به اون سراب رسید میبیند سرابی بیش نبوده، اصلا آبی وجود نداره، آتش او از بین نمیرود. لذا همه انسان هایی که میان این محدودها را مطلق میپندارن با انگیزه اینکه این مطلقه به سمت اون مطلق حرکت میکنه، ولی در واقعیت خارجی اتفاقی که میافتد این است که به اون محدود که رسید تازه میفهمد که این محدود بوده و مطلق نبوده و خودش خیال پرداز بوده و بر اساس تخیل حرکت میکرده، واقعیت این چنین نبوده. خب این طاغوت ها از این اهرام استفاده میکنن تا وضعیت خودشون را حفظ کنن و لذا کمک میکنن به معبود شدن و معبود قرار گرفتن. و قرآن کریم هم میفرماید هنر انسان در این است که از این عبادت طاغوت دوری گزیند، یعنی کاری کند که گرفتار عبادت این طاغوت ها نشود. والذین اجتنبوا الطاغوت ان یعبدوها، چون طاغوت همیشه عبادت میشه، طاغوت اصلا کلمه طاغوت در برابر خدا گفته میشه، یعنی آن اشیاء مادی، آن اشیاء محدودی که میان و جایگاه این مطلق را میگیرند و بر وجود انسان طغیان میکنند، بر ذهن و عقل و فکر او و بر وجود او طغیان میکنند و همه وجود او را فرا میگیرند. خب این طاغوت ها که در برابر خدا و جایگزین خدا هستند و پا جای پای خدا میخوان در وجود انسان بگذارند، اون انسان های فریخته اونایی هستند که از چنین هدفی دور بشن، از چنین تلهی که طاغوت ها برای این انسان ها قرار میدن بتوانن نجات پیدا کنن. اجتنبوا الطاغوت ان یعبدوها، دوری گزینند و فاصله بگیرند از عبادت طاغوت و در دام طاغوت ها نیفتند تا اونها را عبادت کنند. و انابوا الی الله، البته وقتی که اینا از دامن طاغوت ها فرار کردن و نجات پیدا کردن جایگزین میخوان، چون هر انسانی احتیاج به معبود داره، و انابوا الی الله، به اون معبود حقیقی رو آورده باشند، اینا هستن که لهم البشرا، همه بشارت ها موفقیت ها از آن اینهاست، بشارت مال اینهاست، اینها رو باید بشاره به نجات و موفقیت. اون وقت میفرماید این مخصوص انسان های مؤمن نیست، نه، همه انسان ها، همه بندگان خدا این قابلیت را دارند. فبشر عباد، همه بندگان خودم را بشارت بده که چنین توانایی دارند. فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه، بشارت از آن بندگان است که حرف ها را بشنوند. یستمعون اینجا یسمعون نیست، یستمعون یعنی تصدی برای شنیدن، نه اینکه انسان بگه خب اگر شنیدیم ما دنبال حق میریم، نه، باید انسان دنبال کشف حق و به دست آوردن حق و کشف حقیقت باشه. لذا این انسان ها آهنگ تحقیق و بررسی را در وجود خودشون میبینند، حس میکنند و انجام میدهند این تحقیق را، میرند استماع میکنند، یعنی تصدی میکنند و آماده میشوند که حرفها را گوش کنند و به این حرفهایی که گوش میکنند اکتفا نمیکنند، بلکه اونها را بررسی میکنند، ارزیابی میکنند، مقایسه میکنند، بعد بهترینشون را انتخاب میکنند، انتخاب احسن میکنند. یستمعون القول فیتبعون احسنه اولئک الذین هداهم الله، یعنی مسیر هدایت امینه، مسیر هدایت این است که انسان در یک چنین راهی خودش را قرار بده تا اینکه به حقیقت برسه. فیتبعون احسنه اولئک الذین هداهم الله و اولئک هم اولو الالباب. اینا هستن که عاقلند و خردمندند یا کمال خردمندی را دارا هستند و در حقیقت مغز فعال و اون نیروی پرسشگر و جستجوگر و انتخابگر که خرد باشد در وجود اینها زنده است و همه وجود اونها را فرا میگیرد. و اولئک هم اولو الالباب، دارای چی؟ دارندگان خرد، دارندگان اون لب، اون مغزی که جوهره انسان را تشکیل میده، همینه که قدرتشی تشخیص و انتخاب داشته باشه. بنابراین راه فرار از حکومت طاغوت ها را هم این آیه داره به ما آموزش میده. خب تا اینجا روشن شد که تسلط فرعونی که یک عامل برونیه، این با چه ابزار و راهکاری میتواند خودش را بر وجود جوامع حاکم کنه و سنگینی کنه و جوامع بشری هم در اثر خضوع و پیروی از چنین طاغوت‌هایی در حقیقت یک نوع عبادتی را برای این طاغوت‌ها به طور غیر مستقیم دارن پذیرا می شوند و اونها را یک نوع از تقدس و معبود بودن به این عنوان دارن می پذیرند و می ستایند و قبول می کنند. خب در چنین شرایطی قرآن می فرماید تبدیل این اهداف محدود به مطلق، یکی از آثارش این است که چون طبیعت این اهداف محدوده و این اهداف متعدد هستند، خود به خود وقتی جزء شد، جزئی شد، جزئی ها گوناگونند دیگه، وقتی که شما یک کلی را شما در نظر نگرفتید، اجزا او را در نظر گرفتید، این اجزا متعددند و این اجزا متعدد خود به خود به جای اینکه انسان را به وحدت فراخوانند به تفرقه فرا میخوانند. چرا؟ چون وقتی تعدد آمد، دوئیت آمد، خود به خود این دو جزء یا اون دو شیء در برابر هم قرار میگیرند. لذا میفرماید قرآن کریم نسبت به این معبودهای انتخاب شده، معبودهای محدودی که انتخاب شده اند، اینا به هیچ وجه نمیتونن بشریت را در یک صراط و در یک مسیر قرار بدن، بلکه به جامعه بشری را متشتت و متفرق میکنن. طبیعت این محدودها همینه، چون محدودن دیگه، این محدود، اون محدود، اون محدود، پس این و آن و آن گوناگون شدن. وقتی گوناگون شدن، هر کدوم برای خودش طاغوتی شد و معبودی شد. پس معبودها که متعدد شدن دیگه جامعه مشترکی ندارن، چون هر کدوم خودش برای خودش یک سریست و خودش برای خودش یک الهیست. اون شاعر عرب میگوید قومی رؤوسون کلهم، همشون سرن، همشون آقان. ارأیت مزرعت البصل، آیا اون باغچه‌ای که توش پیازچه‌ها رو میکارن دیدی؟ هر پیازچه‌ای و هر گیاهی از این پیازها خودش برای خودش یه وجود مستقلی، همشون سرن. نمی‌بینی توی این باغچه شما احساس نمی‌کنید که یک جامعه مشترک وجود داره و یک مثلا رهبری وجود داره که بقیه تحت امر او هستن، همه رهبرن، همه میخوان همه کاره باشن. خب این چنین جامعه ای معلومه، این جامعه نمیتونه یک جامعه واقع بین و جامعه متحد و جامعه هماهنگی باشه، چون همه شون میخوان برای خودشون کسی باشن و معارض و موازی هم میخوان عمل کنن، مثل دستگاه هایی که فرض کنید بعضی ها تحت امر بعضی ها هستن از لحاظ قانونی، اما هر کدوم برای خودش مستقل عمل میکنه. یک نابسامانی در کشور به وجود میاره. خب شهید سعد میفرماید قرآن این نکته را دارد تعبیر میکنه، این هی الا اسماء سمیتموها انتم و آباؤکم. اولا اینها، این معبودها، اینها اسمهایی هستند یا مسمیاتی هستند، عناوینی هستند که شما اونها را بزرگ کردید و به اونها نام دادید و اونها را کس قرار دادید. خودتون و پدرانتون به دلیل اون انتخابی که کردید، خودتون انتخاب کننده این اسماء شده اید. پس خودتون این معبودها را معبود قرار دادید و در نتیجه این این اسماء متعدد و متفرق اینا مانع وحدت و همگرایی جامعه میشن، بلکه عامل تفرقه خواهند بود. و این یکی از آثار اجتماعی بسیار خطرناکی است که اگر جامعه هدفهای محدودی را داشته باشه، خود به خود در این هدفهای محدود و متنوع و متعدد زمینه تفرقه و تشتت و اختلاف به وجود می آید و کاشته می شود و این مقتضای طبیعت این اهدافی است که انتخاب شده است. خب یکی از چیزهایی که و آثاری که بر چنین انتخابی بار میشه این است که این جامعه ای که اهداف چنین اهداف محدودی را انتخاب کرده، به دلیل اینکه این هدف وقتی که تحقق یافت، این انسان ها احساس میکنن رسیدن به اون چه که میخواستن، یعنی واقعیت ذهنی شد یه واقعیت خارجی. این واقعیت خارجی یک واقعیت تکراری خواهد شد. چرا؟ وقتی انسان به یک واقعیتی رسید و با او زندگی کرد و خوب گرفت و چیز دیگر را جایگزین او و بالاتر از او انتخاب نکرد، چه کار باید بکنه؟ باید همین واقعیت موجود را پذیرا باشه و در نتیجه یک زندگی تکراری بی روح و بی رمقی را ادامه خواهد داد که انسان‌های فریخته که تحول طلبند و تکامل طلبند چنین واقعیتی را نمیتونن تحمل کنند. لذا میبینید این افراد به خودکشی رو میارن و میخوان از این واقعیت فرار کنن. خب باید چیکار کنه این جامعه برای این چنین جامعه ای؟ شما احساس میکنید که یکی از دو کار باید انجام بگیره. این که این جامعه به خاطر خو گرفتن با این اهداف محدود که الان واقعیت پیدا کرده و روز و شب با این اهداف سر و کار دارن و اینها را الان به عنوان یک واقعیت پذیرفتن و چیزی فراتر از او هم انتخاب نکردن، خب میفرماید این امت یک امت شبح میشه، تبدیل به یک شبح میشه. شبح یعنی چی؟ شبح یعنی یک چیزی است که هم واقعیت داره هم واقعیت نداره، یک موجودی است که دیگر از خود بی خود شده، تو خالی شده، اون نیرو و اون قدرت واقعی را از دست میده. یعنی انسانی که یک زندگی تکراری روزمرگی به این زندگی بیفته، این انسان خسته میشه. چنین انسانی دیگه نشاط نداره، روح نداره، احساس میکنه یک خلاصه یک دکور خالی است و یک موجودی است که دیگه از خود اراده ای نداره، داره در یک زندگی تکراری ناخواسته ای تن میده و با این زندگی خو گرفته. این خو گرفتن با این زندگی یک خطر بسیار بسیار بزرگی برای این جامعه به وجود میاره و اون خطر این است که اولین جرقه‌ای که از بیرون بیاد به سوی این امت، اولین دشمنی که میخواد به این امت حمله کنه، چون این امت در درون خودش متفرقه، چون این امت از اون مایه‌دار بودن و از اون قدرتمند بودن بیرون اومده و به یه شبح تبدیل شده، این چنین امتی در اولین مبارزه، در اولین معرکه شکست میخوره. و مورد اگر مورد تجاوز یا مورد حمله دشمن قرار گرفت به سرعت از پا در میاد و این امت متلاشی میشه. این یکی از آثار بسیار بسیار مخربی است که برای چنین امتی منظور خواهد بود و در واقعیت خارجی تاریخ هم این را نشان داده. شهید صدر می‌فرمایند در اولین حمله‌ای که مغول از طرف مغول به امت اسلامی که اون اهداف بسیار بسیار بزرگ و آرمان‌های بسیار متعالی داشت، وقتی که از اون آرمان‌ها دست برداشت و به قدرت خلافت خو گرفت، خلافتی که سطحش اینقدر پایین آورده شد که در حد این وضعیت موجود در جامعه فعلیمون شد، امام شد خلیفه شد در حد رئیس جمهور شد در حد انسان معمولی، هر فاسق و فاجری هم که به سر قدرت می آمد اینها با او خو گرفته بودند و او را احترام می کردن. خب این امتی که الگوهای او اینها شدند، بزرگان او افراد معمولی و عادی و بلکه دومادون عادی بودند، این چنین امتی دیگر یک امت شبه شد. این امت شبه در اولین معرکه‌ای که توسط تتار به وجود اومد، این جامعه به این بزرگی نصف دنیا را فرا گرفته بود، دولت اسلامی به سرعت از پا درآورده شد و این به خاطر این است که در درون خودش اون هسته های مقاومت، اون نیروهای مقاومت، اون انگیزه های مقاومت اصلا وجود نداشت و از بین رفته بود، چون یک امت شبهی شده بود به خاطر اینکه چند قرن این امت در همین حال یک زندگی تکراری بدون اون اهداف متعالی را داشت، با او خو گرفته بود. این یکی از آثاری است که در اینجا به وجود میاد. اثر بعدی، خب چنین امتی با چنین شرایطی اگر یک کسی از بیرون یک نویدی به او بدهد، یک ایدهی، حتی اگر اون ایده خیلی ایده بسیار متعالی نباشه، اما همونقدر که او را از این وضع بیاره بیرون، از این بحران بیاره بیرون، به سرعت این امت به سمت اون ایده های جدید جذب میشه. و همینطور هم شد در جامعه اسلامی، توانست استعمار با ایده های نوی که آورده بود برای جامعه اسلامی توسط مستشرقین، بعد از اینکه وضعیت جامعه اسلامی را خوب فهمیده بودند و نقاط ضعفش را درک کرده بودند، توانستند این جامعه را غرب زده کنند و این توجه به غرب و فریفته شدن به اندیشه های بسیار پوچ و کوچک غربی، به خاطر اینکه این اندیشه ها نسبت به آنچه جامعه خوب گرفته بود یک حالت نوگرایی و تجدد و تمدن را، بوی تمدن داشت، به همین خاطر توانست این جامعه غربی به سرعت در جامعه اسلامی نفوذ پیدا کنه. و این هم اثر بعدی و اثر طبیعی و منطقی این چنین وضعیتی است. حالا همزمان با این، افرادی و فریختگانی در این امت هم سعی میکنن برای جبران اون عقب موندگی ها، جبران اون شکست ها و بیرون اومدن از این بحران، سعی میکنن که یک اصلاح واقعی در درون این امت به وجود بیارن که در جامعه اسلامی ما هم همزمان با نفوذ غرب، همزمان با نفوذ استعمار در جامعه اسلامی، اصلاحگرانی و نواندیشانی که این جامعه را نجات بدن از اون بن‌بست به وجود اومدن و تلاش کردند و افرادی مثل سید جمال الدین ها، مثل میرزا شیرازی، مثل آخوند خراسانی، مثل محمد عبدان، مثل خیلی از اصلاحگرانی که در جامعه اسلامی ما ظهور کردند و دعوت به اصلاح داشتند و سعی می‌کردند این امت رو از این بن‌بست بیارن بیرون. اینها سه گامی است که به طور طبیعی برای یک امت شبح به وجود می‌آید که در تاریخ ما هم به وجود آمد و به این ترتیب ما میبینیم که این جامعه این که به یک چنین اهداف کوچکی خو گرفته و اونها را هدف خودش قرار داده، ناچار خواهد بود که در برابر واقعیت‌های خارجی خم بشه و در نتیجه این جامعه شکست بخوره، مگر اینکه در درون این جامعه یک نیروی جدید، یک اهداف جدید، الگوهای جدید باز مطرح بشه و یک رویش جدیدی برای این جامعه به وجود بیاد که در جامعه اسلامی به دلیل حالا عوامل دیگری که قدرتمندی این جامعه رو نشون میده، قدرتمندی اسلامی که در این جامعه نفوذ کرد، هر چند مسیر منحرف شد، اما اون بذرهای بسیار خوبی که کاشته شده بود، این بذرها به مرور زمان آبیاری شد تا اینکه این جامعه از اون وضع به وضع دیگر منتقل بشه. یعنی نتیجه بسیار مهمی که میگیریم این که اون جامعه باید از اهداف محدودی که انتخاب کرده بود دست برداره. حالا اگر اهدافی که انتخاب میکنه باز یه اهداف محدود دیگری که میان مدت باشه انتخاب کنه، باز چه اتفاقی میفته؟ اون را هم باید ببینیم. باز چیزی شبیه این مسیر را با کمی یک زمان کمی طولانی تر همین مسیر را طی خواهد کرد و باز به بن‌بست خواهد رسید، مگر اینکه کلن از این اهداف محدود به سوی اهداف هدف مطلق ولایت‌نهاها عبور کنه و از این مرز بیرون بیاد، وارد اون مرز نامحدود بشه، به جای این محدود واقعی که او را نامحدود پنداشته به اون نامحدود واقعی دسترسی پیدا کنه. اینجاست که عامل نجات او خواهد شد. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. Allah'a emanet olun.